به این صورت ثبت بکنه که این رقابت ها بشن ورودی المپیک و کسانی که در این رقابت های جام فج تو این چند سال باقی مونده تا المپیک 2028 لس آنجلس شرکت میکنن در کشورمون، به نوعی این رقابت ها یکی از درهای ورودی به المپیک باشه. قرار بود مشخص بشه که این اتفاق توی فدراسیون جهانی ثبت شد و رخ داد یا هنوز مشخص نشده؟ الان برام آخرین نتیجه رو میفرمایید.
خب آقای امیرشیروانی تلاش خیلی زیادی کردن تو ماهای گذشته که اول اینکه جام فج دوباره به تقویم مسابقات فدراسیون جهانی برگرده و خب مورد موافقت قرار گرفت، توی تقویم 2025 فدراسیون جهانی قرار گرفت و الان جزء مسابقات رسمی فدراسیون جهانی شد. منتها تو سفری که خود ریاست محترم فدراسیون جهانی به ایران داشتن، اونجا گفتن که اگر این مسابقات با استانداردهایی که ما مد نظرمونه، هم از لحاظ برگزاری هم از لحاظ تست دوپینگ و موارد اینچنینی، اگر با استانداردهای ما مطابقت داشته باشه، انشالله از سال آینده این مسابقات جزء مسابقات گزینشی المپیک قرار میده.
بله.
از زیر ساختاتی دیدن کردن، واقعا این تایید شد. سالن مسابقات ما، بالاخره هتلینگ که نزدیک به ما بود، بالاخره از همه اینا دیدن شد و بازدید شد و تایید شدن و گفتن از نظر زیر ساختی شما مشکلی نداریم، فقط نحوه برگزاری مسابقات. ما اولین جلسه رو توی هفته گذشته گذاشتیم با کسایی که حالا مسئولیت دارن تو برگزاری جام فج. خب تقسیم وظایف شد، الان قرار شده که هر هفته ما این جلسات رو داشته باشیم و انشالله نفراتی که مسئولیت به گردنشونه، اون قسمتی که باید رو بیان گزارش بدن تو جلسات، و انشالله ما همینجور هفته به هفته پیش بریم تا انشالله پنجم تا نهم آذر ما بتونیم این مسابقات رو با خوبی و اون شرایطی که فدراسیون جهانی از ما انتظار داره برگزار کنیم.
و مشخص شده که چند کشور، چه کشورهایی قراره که دعوت بشن برای حضور در این مسابقات؟
ما واسه همه کشورها دعوتنامه فرستادیم. الان هم سه تا کشور که کلن مدارکشون هم ارسال کردن، چند تا کشور هم به صورت تلفنی و ایمیل اعلام آمادگی کردن و حتی گفتن که با تیمای کامل حضور پیدا میکنه، از جمله ازبکستان. و انشالله ما با رایزنی هایی که انجام میدیم و اینکه توی مسابقات جهانی هم انشالله از نزدیک خود ریاست فدراسیون با ریاست فدراسیون کشورهای مختلف صحبت کنه، انشالله تعداد کشورها زیاد خواهند شد. چون که ما یه شرایط خوبی هم که واسه این مسابقات گذاشتیم به این صورته که ما تو هر 8 وزن واسه نفر اول تا سوم هر وزن جوایز نقدی در نظر گرفتیم و این خودش میتونه واسه کسایی که میخوان به این مسابقات بیان خودش یه انگیزه ای باشه. از طرفی هم ما هزینه مسابقات تماما در عهده خود کشور خودمونه، در عهده فدراسیون خودمونه، حتی تغذیه و اسکان، و فقط تیم ها باید بلیط بگیرن بیان تا ایران و برگردن، والله بقیه هزینه ها با خودمونه. این خودش صحیح. باعث شده که خیلی از تیم ها تمایل داشته باشن که مسابقات حضور داشته باشن.
بسیار خوب. و چون راجع به بحث اسکان و تغذیه فرمودید، اگر که حالا تعداد تیم‌های شرکت کننده بیشتر از حد پیشبینی شما باشه، باز هم به مشکلی بر نخواهیم خورد؟ یعنی امکانش برای اسکانشون و موارد دیگه، عیاب و ذهابشون، رفتن و اومدن به هتل و سالن و
تمام این موارد رو داریم رایزنی می‌کنیم، انشالله که به مشکل نمی‌خوریم. حالا یه ظرفیتی ما توی استادیوم آزادی داریم، هتل المپیک کنار ماست، ولی خب از هتل‌های دیگه هم میتونیم استفاده کنیم. حتی ما یه نظر داشتیم که میزبانی مسابقات خارج از تهران انتقال داده بشه، ولی خب با نظر وزارت ورزش جوانان و شخص وزیر محترم گفتن که توی تهران برگزار کنیم مسابقات رو، و این شد که ما میزبان مسابقات توی تهران خواهیم بود و از هتلینگ خوبی هم بالاخره هتل المپیک یه ظرفیت خوبی داره، ولی خب از هتل‌های دیگه هم میتونیم استفاده کنیم و مشکل تردد هم نخواهیم داشت، چون ما رایزنی‌های لازم رو انجام دادیم.
بسیار خوب. خب از این بحث بیایم بریم به سراغ یه اتفاق خوشایندی که خبرش منتشر شد چند روز پیش، اون همین بود که فدراسیون جهانی وزنه‌برداری تصمیم گرفته که رقابت‌های وزنه‌برداری رو برای المپیک در واقع با اضافه کردن دو دسته وزنی دیگه انجام بده. یعنی این اتفاق خوشایند برای همه کشورها و همه تیم‌ها میفته که میتونن به جای در واقع این دسته‌های وزنی که الان هست، تعداد دسته‌های وزنی 6 تا برای آقایون و 6 تا برای خانم‌ها بشه، مجموعاً 12 دسته وزنی رقابت‌ها درش برگزار بشه. الان 10 وزن 10 وزن هست دیگه، 5 تا برای آقایون 5 تا برای بانوان.
هیچ وزن اضافه میشه، ولی خب تعداد شرکت کننده ها همون 60 نفر توی آقایون و 60 نفر توی بانوان باقی خواهد ماند. یعنی تعداد نفرات شرکت کننده بیشتر نخواهد شد، فقط تعداد اوزانی که میتونن شرکت کنن زیاد میشه.
و این رو گفتن که تا پایان سال میلادی 2025 قراره که تصمیم گیری بکنن که چه دسته وزنی.
اعلام تصمیم نکردن و گفتن که تو جلساتی که همه احتمالاً توی مسابقات جهانی هم دارن
رایزنی ها میخواد اونجا انجام بشه قطعا.
بله دیگه موافقت IOC گرفتن، ولی خب دیگه اونجا انشالله قطعی میشه که کدوم وزن اضافه بشه.
درسته، انشالله که برای
کنم. حالا چیزی که خود رئیس فدراسیون جهانی به ما اعلام کردن، گفتن به نفع شما خواهد بود. حالا نمی‌دونم این به نفع شما خواهد بود منظورش این بود که از اوزان بالا اضافه شه انشاءالله. حالا چون ما اگر از اوزان بالا اضافه شه، بالاخره شرایط ما تو اوزان بالا بهتر است.
پیش بینی خودتون چه وزنی های روی؟
من حدسم اینه که شاید وزن 88 کیلو اضافه کنم.
88 اگه اضافه بکنن که آره به نفع ماست، ولی من خودم فکر میکنم که روی اوزان سبک بیشتر نظر داشته باشن.
حالا انشاءالله مشخص بشه دیگه.
بسیار خوب آقای دکتر ربیع، خیلی ممنونم.
خواهش میکنم
از حضورتون در برنامه امروز، سپاسگزارم.
من تشکر
و براتون زنده باشید. آرزو موفقیت میکنم. خدا نگهدارتون باشه.
وزنه‌برداری و ارزش ملی میهنی،
این مدارا تقدیم میکنم به همه مردم کشورم.
خو گرفته با احساس و هیجان،
مولا یا مولا من علی
غروری که بارها سیقل داده شد.
سهراب خیالمون رو راحت کرد، مدال تلاش مسجل شده.
اینجایی با شما و وزنه‌برداری، رادیو ورزش، جهان ورزش، وزنه‌برداری ایران و جهان. این صحنه مال شماست. 220-213-87 و 220-213-88 و شماره پیامک 30306.
خب یه خبر داغ و تازه‌ام خدمتتون عرض بکنم. در جلسه هیئت رئیسه فدراسیون وزنه‌برداری میزان پاداش مدال‌آوران کشورمون در رقابت‌های جهانی 2025 بزرگسالان هم تصویب شد. هیئت رئیسه تصویب کردن مدال طلای مجموع 1,500,000,000 تومان به همراه 40,000,000 تومان اضافه بر حقوق گذشته تا جهانی سال بعد دریافت خواهد کرد. نقره مجموع 600,000,000 تومان به همراه 20,000,000 تومان اضافه بر حقوق از گذشته تا جهانی بعد و برنز مجموع هم 400,000,000 تومان به همراه 15,000,000 تومان اضافه حقوق تا جهانی بعدی بهشون پرداخت خواهد شد. نفراتی که بتونن رکورد جهان رو جابجا کنن 50% پاداش طلای مجموع رو دریافت میکنن، به تک مدال ها هم 50% پاداش مجموع همون مدال پرداخت میشه. وزنه‌برداری که موفق به کسب مدال نشن اما جایگاه و امتیاز کسب شده شون تو رده‌بندی تیمی هم تاثیرگذار باشه هم قراره که از فدراسیون پاداش دریافت بکنن. یه انگیزه ای است برای بچه‌ها که بتونن تمام تلاش خودشون رو بکنن تا اونجا به خوشرنگ‌ترین مدال و بهترین جایگاه دسترسی پیدا بکنن. آرزوی همه ما موفقیت و سربلندی همیشگی همه ورزشکاران اون هست و طبیعتاً برای رقابت‌های پیش رو در رابطه وزنه‌برداری جهانی نروژ آرزو میکنیم که بچه‌ها با دست پر برگردن و همه این جوایز و هدایایی که فدراسیون براشون مشخص کرده رو بتونن دریافت کنن.
به چند خبر از وزنه‌برداری توجه کنید. فدراسیون جهانی وزنه‌برداری خبر داده که با کمال افتخار اعلام می‌کنیم که هیئت اجرایی کمیته بین‌المللی المپیک با گنجوندن دو دسته وزنی اضافی، یکی برای مردان و دیگری برای زنان، در برنامه بازی‌های المپیک 2028 لس‌آنجلس موافقت کرد. این تصمیم مهم و قابل توجه پیروی تلاش کمیسیون برنامه المپیک و درخواست فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری اتخاذ شده. علاوه بر این سهمیه 120 وزنه‌بردار، 60 مرد و 60 زن بدون تغییر باقی میمونه. بنابراین ورزشکاران در 12 دسته وزنی، 6 دسته برای هر گروه مرد و زن، با مجموع 10 وزنه‌بردار در هر رویداد به رقابت می‌پردازند. این دو دسته اضافی در تعداد مسابقات و روزهایی که قبلا برای این بازی‌ها تعیین شده بود لحاظ خواهند شد. مسابقات وزنه‌برداری در لس آنجلس در 5 روز 4 تا 8 مرداد 1407 برگزار میشه. این طرح توسط کمیسیون ورزشکاران فدراسیون جهانی وزنه‌برداری درخواست شد و مورد حمایت جلود رئیس فدراسیون جهانی قرار گرفت. نمایندگان وزنه‌برداران تخمین زدند که تعداد بیشتر دسته‌های وزنی فاصله متعادل‌تری بین هر یک از اونها ایجاد می‌کنه و در نتیجه تأثیر احتمالی بر سلامتی و خطر آسیب دیدگی بر ورزشکاران رو به حداقل می‌رسونه. محمد جلود در این باره گفته کمیته بین‌المللی المپیک استدلال‌های مهم ما رو به طور مثبت در نظر گرفت و ما از این گام رو به جلو بسیار خوشحالیم. قطعاً برنامه هیجان برانگیزتری رو در لس آنجلس ارائه خواهیم داد. در کمتر از 3 سال جهانی نمایش بزرگ المپیک رو در لس آنجلس جشن خواهد گرفت و ما بسیار خوشحالیم که بخشی از این موفقیتیم. اما در اوزانی که ایران در رقابت‌های جهانی 2025 نماینده داره، چهره‌های برتر بر اساس ورودی‌ها مشخص شدند. در دسته 79 کیلوگرم ری چونگ سونگ از کره شمالی و محمد یونس از سید از مصر با ورودی 370 کیلوگرم در صدرن و کریستی رمدانی از آلبانی با 369 کیلوگرم در فهرست جای داره. عبدالله بیرانوند نماینده ایران با ورودی 300 در این فهرست قرار داره. در دسته 88 ییسون لوپز از کولومبیا با 390، ریون کوانگ رو از کره شمالی با 380، ماریان روبو از مولداوی و آندرانیک کاراپتیان از بوسنی با 375 کیلوگرم در لیست حضور دارند. ورودی ایلیاس صالح‌پور نماینده ایران 310 کیلوگرمه. در دسته 94 کیلوگرم ابراهیم فارس از قطر با ورودی 392 کیلوگرم، کارلوس ناسار از بلغارستان با 390 کیلوگرم، کیانوش رستمی از کوزوو با 390 کیلوگرم در فهرست جای دارند. علیرضا معینی و علی علی‌پور با ورودی 370 کیلوگرم در این دسته حضور دارند. در دسته 110 کیلوگرم اکبر جورایف از ازبکستان، سیمون مارتیروسیان و گاری کاراپتیان از ارمنستان و روسلان نوردونوف از ازبکستان همگی با ورودی 420 کیلوگرم در جدول حضور دارند. علیرضا نصیری با ورودی 390 و ابوالفضل زاره با ورودی 310 کیلوگرم در این فهرست قرار دارند. اما در دسته به اضافه 110 کیلوگرم گور میناسیان از بحرین با ورودی 460 کیلوگرم، وارازداد لالایان از ارمنستان با 450 کیلوگرم و علی داوودی آیت شریفی از ایران و دانیل واگاتسف از روسیه با 430 و اندرو ویلیامز از آمریکا با 412 کیلوگرم در این وزن ورودی های بهتری دارند. ممنونم از همراهی شما.
خب اینم باز یک معرفی اجمالی در خصوص دسته‌های وزنی هر کدام از وزنه‌برداران خوب کشورمون در این دوره از رقابت‌ها و رقبایی که توی این دسته‌ها دارن و مجموع مشخص شده و اعلامی اولیه برای هر کدوم از این وزنه‌برداران بود. اجازه بدید بریم به سراغ مهمان بعدی برنامه‌مون. می‌خوام با یکی از مربیان سازنده کشورمون صحبت بکنیم، از مربیان خوب مرودشت هست. الان یکی از در واقع شاگردانش در تیم ملی ما عازم رقابت‌های جهانی نروژ هستش. دو تا شاگرد دیگرش هم در اردوها حضور دارن و اونها هم از مدال‌آوران خوب کشورمون هستن که حالا صحبت میکنیم و یک به یک نامشون رو میاریم و باشون آشنا میشیم. میخوام با آقای حمیدرضا حیدری عزیز صحبت بکنم، از مربیان خوب وزنه‌برداری کشورمون. آقای حیدری درود بر شما، روز عالی بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان محترم رادیو ورزش.
زنده باشین، حالتون چطور قربان؟
حالتون خوبه، در خدمتم.
سلامت باشین. عرض به حضور شنوندگان عزیز بگم که یکی از شاگردای آقای حیدری که الان عرض کردم مسافر نروژ هست، ابوالفضل زارع تو دسته 110 کیلوگرم که به حال خیلی امیدواریم به ابوالفضل با وزنهای خوبی که توی اردو تونسته بالای سر ببره، رکوردهای خوبی که نشون داده به کادر فنی، امیدواریم که بتونه تو دسته 110 کیلوگرم با وجود رقبای سرسختی هم که تو این دسته داره برای ما افتخار فنی بکنه. اول راجع به ابوالفضل برامون صحبت بکنید. آقای دری، از چه زمانی ابوالفضل شاگرد شما شد و زیر دست شما پرورش پیدا کرد؟
ابوالفضل هم از سن 9 سالگی اومده پیش من تمرینش میدادم. الان هم که هلوش 10 ساله داره میاد وزنه برداری.
بله.
بعد الان هم اینشاله که بری حالا مسابقه، یه آسیب جزئی کوچیکی هم داره، قبل از یه دو هفته اخیر یه کمی آرنج دستش در گرفته بود. حالا اینشاله که مسابقه برسه بتونه خوب کار کنه.
به امید خدا انشالله که این اتفاق بیفته. دو شاگرد دیگر هم دارید شما از دست پرورده‌های شما، هم آقای عباسپور هست و هم آقای زارعی.
آقای حمیدزاده زارعی هستن، الان داخل اردو تهران اردو جوانان هستن با علیرضا عباسپور. هر بله. دوتاشون هم هر ستاشون قهرمان جهان شدن.
بله. بله.
هم آقای ابوالفضل زارع، هم علیرضا عباسپور، هم حمیدزاده زارعی قرنهای قهرمان جهان و قهرمان آسیا.
بله. این در واقع اتفاق یه اتفاق خیلی خوشایندیه برای یک مربی وقتی که میبینه که برای بچه‌هایی که زیر دستش پرورش پیدا کردن به مدارج بالای ورزشی دست پیدا میکنن، میتونن افتخار آفرینی بکنن، حس خوبی به مربی میده. اما برای اینکه این بچه‌ها به این درجه از ورزش بتونن برسن زحمات بسیار زیادی کشیده میشه. مربیان سازنده ما توی حالا اکثر نقاط کشورمون، شهرهای مختلف و خیلی دورتر از پایتخت، با وجود تمام کمبودهای سخت افزاری و نرم افزاری که وجود داره به پرورش چنین استعدادهایی دارن در واقع اقدام میکنن. با چه مسائل و موانعی روبرو بودی آقای حیدری وقتی که داشتی چنین شاگردانی رو پرورش میدادی؟
ما خدا رو شکر در همون زمان همین آقای حبیبی رئیس هیئت شهرستانمون بود، واقعا همه چیز برای ما فراهم کرد. از لحاظ سخت افزاری و چیزایی ما هیچ موانعی نداشتیم. یه موانعی کوچیکایی که مثلا مدرسه هاشون بود، جلومون بودن دیگه، با هم درسشون رو میخوندم هم ورزششون رو انجام میدادن. یه کمی سخت بود برامون که هم بتونیم درس رو داشته باشم هم ورزشه. یکی از موانعی که جلومون بود همین درسشون بود که تأکید ما این بود که هم درسشون رو بکنن هم ورزششون رو انجام بدن.
و طبیعتا توی زمانبندیش خیلی تأثیرگذار بودی، زمانبندی تمرینیتون.
آره دیگه،
یه وقتایی میخورد به زمان امتحاناتشون، کلاس هایی که داشتن.
بعد یکی الان مثل همین ابوالفضل زارع، آقای عباسپور، آقای حمیدرضا زارع، اینا صبح ساعت 6 صبح میمادن تمرین، تمرینشون یه انجام میدادن، یک ساعت بعد میرفتن مدرسه، بعد مدرسه شون هم که تمام میشد باز بلا فاصله میمادن تمرین. یعنی بچه‌ها از روزانه 8 صبح که میمادن شروع میکردن تمرین کردن تا ساعت 5 و 6 بعد از ظهر یه پشت در این ورزش کردن و درس خوندن بودن. هیچ استراحتی، هیچ چیزی نداشتن. واقعا شرایط سختی، واقعا هم خودشون خیلی تلاش کردن، هم خودشون هم خانواده‌شون واقعا تلاش کردن که بی درجه فعلا رسیدن.
و به هر حال به شما هم خسته نباشید میگیم بابت زحماتی که کشیدید برای این بچه ها، واقعا دست مریضاد. الان چند تا شاگرد دارید آقای حیدری؟
الان هم به 20 شاگرد دارم.
توی مردشت یک دونه سالن فقط فعالیت داره؟
آره یه دونه سالن فعالیت داره.
و شما تنها مربی اونجایید؟
نه مربی شیفت، چند شیفت داریم، سه تا شیفت داریم، شیفت های دیگه هم مربی دیگه دارم مثل من فعالیت میکنم.
آخو خدا رو شکر، خدا رو شکر. انشالله که خدا همه تون رو سلامت بداره و بهتون در واقع توفیق بده که شاهد موفقیت های شاگرداتون و دست پرورده های خودتون باشید، مثل ابوالفضل زاره، مثل حمیدرضا زارعی و علیرضا عباسپور براتون افتخار آفرینی بکنن که مایه مباهات هست برای هر مربی که شاگردش بتونه به این درجه بالا در ورزش دست پیدا بکنه. آقای حیدری عزیز خیلی ممنونم از حضورتون در برنامه امروز، براتون آرزوی سلامتی میکنم. اگر فرمایش دیگه ای نیست، نکته دیگری ندارید، با شما خداحافظی کنم.
ممنون از لطف شما، دستتون در نکنید.
زنده باشید، خدا حفظتون بکنه. یا علی مدد، خدا نگهدار. خب تو این فاصله تا دقایق پایانی برنامه درسته پری میشه، من یکی دو تا خبر دیگرم خدمتتون عرض بکنم. خاطرتون باشه آقای دکتر سجاد انوشیروانی رئیس فدراسیون وزن برداری کشورمون برای انجمن کراسفیت یک حکم سرپرستی 3 ماهه‌ای رو در واقع برای نواب نصیر شلال در نظر گرفته بودن که آقای نصیر شلال شدن سرپرست انجمن کراسفیت فدراسیون وزنه برداری. آقای نصیر شلال بلا فاصله در پایان 3 ماه، یعنی پس از 90 روز کامل، خودشون از این انجمن و از سرپرستی این انجمن کنارگیری کردن و در واقع ابراز کردن که من اولویتم بودن در کنار بچه ها بحث آموزش و مربیگری هستش و بیشتر دوست دارم که توی اون وادی فعالیت داشته باشم و حالا قرار هست که برای انجمن کراسفیت برنامه‌ریزی دیگری بشه، حتما بحث ریاست انجمن هم در برنامه های فدراسیون قرار داره و راجبش تصمیم گیری خواهند کرد. دیگه فعلا آقای نصیر شلال در انجمن کراسفیت حضور ندارن و آقای دکتر انوشیروانی هم از زحمات 3 ماهه سرپرستی نواب نصیر شلال در انجمن کراسفیت قدردانی کردن. به زودی هم سرپرست جدید انجمن رو گفتن که معرفی خواهند کرد. یه خبر دیگه هم خدمتتون عرض بکنم. رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی کشور جوانان قرار مهر ماه و آبان ماه برگزار بشه. طبق برنامه در واقع مشخص شده و برنامه‌ریزی که انجام شده، رقابت‌های بخش پسران 26 تا 28 و بخش دختران 26 تا 28 مهر، بخش دختران 1-2 آبان قراره که برگزار بشه. هیئت استان در واقع چهارمحال بختیاری و شهر کرد میزبان این دور از رقابت ها هستن. ورود پسرا 25 مهر هستش به شهر کرد، 26, 27, 28 مهر قراره که مسابقاتشون برگزار بشه، خروجشون 29 مهر هست. دختران هم ورودشون 30 آبان ماه و مسابقاتشون هم 30 مهر ماه و مسابقاتشون هم 1-2 آبان ماه هستش و خروج 3 آبان. امیدواریم که این رقابت‌های قهرمانی کشور جوانان هم به خوبی و خوشی برگزار بشه که از بین همین جوان‌هایی که تو این مسابقات کشوری حضور پیدا می‌کنن، کادر فنی تیم ملی ما میتونن دست به انتخاب بزنن و پدیده‌ها رو بشناسن و بیارنشون به اردو تا روی اونها کار بشه و بتونن که موفق عمل بکنن و به رقابت‌های بین‌المللی اعزام بشن. خب برنامه امروزمون هم به پایان رسید. از اینکه امروز هم با ما همراه بودید در جهان ورزش وزنه‌برداری بسیار سپاسگزارم. برای همه شما شنوندگان عزیز آرزوی اوقاتی نیک دارم. تا هفته دیگر و برنامه دیگر همه شما رو خداوند متعال می‌سپارم. روز بخیر. بدرود.
پویش ملی به عشق پیامبر می‌بخشد. در ماه پربرکت ربیع الاول و همزمان با 1500مین سالگرد میلاد پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم، همتی مردمی برای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد، هزاران زندانی نیازمند در انتظار دستان مهربان شما هستند. پدران، مادران و عزیزانی که تنها به دلیل بدهی‌های مالی از آغوش خانواده‌هایشان دور مانده‌اند، بیاییم با الهام از سیره نبوی، با بخشش و همدلی طعم شیرین آزادی را به خانواده‌های دردمند هدیه و با وحدت و مواسات گره از زندگی آنها باز کنیم. آدرس تارنمای ستاد دیه کشور IPRO.IR به عشق پیامبر آزادی را هدیه کنید. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
برای اینکه کولر آبی آب کمتری مصرف کنه باید حتما براش سایبون نصب کرد و هر سال پوشالاشو عوض کرد. اگه کولر گازی داری زیر شیلنگی که آب رو از کولر خارج میکنه یه سطل بذاری و آبی که جمع میشه رو به گلدونا بدین که وقتی که آب نیست ازش برای پر کردن فلاش تانک استفاده کنی. منبع آب رو جایی بذاری که سایه باشه یا سقف داشته باشه. اگر امکانش نیست یا منبع آب رو تو فضای باز گذاشتین خودتون براش سقف و سایبون درست کنید. اگه لازم بود که آب ذخیره کنید بهتره به جای یه گالون بزرگ از چند تا ظرف 5 تا 10 لیتری آب استفاده کنید و هر کدوم رو توی یه قسمت خونه بگذارید، مثلا حموم، دستشویی و آشپزخونه. برای اینکه کیفیت آبی که ذخیره کردیم پایین نیاد و قابل خوردن بمونه بهتره هر هفته آب ذخیره شده رو مصرف کنید. یعنی با اونایی که تو آشپزخونه است کتری رو پر کنید یا برای آشپزی استفاده کنید، با اونایی که تو حموم، دستشویی، کف سرویس ها رو بشورید، فلاش تانک ها رو پر کنید یا باهاش گلدون ها رو آب بدید. در ضمن اگر قرار چند روز خونه نباشین شیر اصلی آب واحد رو ببندین که اگر تو این مدت نشتی یا ترکیدگی لوله داشتید آب هدر نره.
چرا روشن نمیشه؟
سلام، خدمات تحویل در محل سپاهان باتری. همین الان یه باتری براتون میفرستم.
با یه تماس کوتاه خیالت راحت. 0-96-90 همیشه همراهت. توی شلوغی شهر راحت باز باز. همه در محل آرامشی بینید.
چقدر سریع و راحت.
سپاهان باتری، تحویل باتری به یک شماره 0-96-90.
بلیط هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیط قطار، خدمات ویزا، بیمه و تورهای مسافرتی. سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
یکی دیگه از نکات مهم در استفاده از تلویزیون اینه که پشت تلویزیون نباید به جایی چسبیده باشه تا گردش هوا به راحتی انجام بشه. همچنین تلویزیون نباید در معرض رطوبت یا نور مستقیم خورشید قرار بگیره. در هنگام خرید تلویزیون به میزان برق مصرفی اون توجه کنید. تلویزیون‌های بزرگتر برق بیشتری مصرف می‌کنند. از خاموش و روشن کردن مکرر تلویزیون خودداری کنید. از روشن موندن بیهوده تلویزیون بپرهیزید، چرا که استفاده بهینه از تلویزیون باعث افزایش طول عمر اون و کاهش مصرف برق خواهد شد. در انتخاب تلویزیون به مکان مورد استفاده و ابعاد اون توجه بکنید و بر اساس اون سایز تلویزیون مناسب خودتون رو خریداری کنید. جریان برق، جریان زندگی. با صرفه‌جویی از قطع جریان زندگی جلوگیری کنید.